تبرد حزازات غيره وقد عض علي أناملا وأدبر موليا قد أخفقت سرايا فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين. ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من باغ بغاني بمكائده ونصب لي أشراك مصائده ووكل بي تفقد رعايته وألبأ إلي إضباء السبع لفريدته انتظار الانتهاز فرصته وهو يظهر بشاشة الملاق ويبسط وجها غير طليق فلما رأيت دغل سريرته وقبح من طوى عليه لشريكه في ملته وأصبح مجلبا لي في بغيه أركسته لأم رأسه وأتيت بنيانه من أساسه فصرعته في زبيته ورديته في مهوى حفرته وجعلت خده طبقا لتراب رجله وشغلته في بدنه ورزقه ورميته بحجره وخنقته بوتره وبكيته بمشاغسه وكببته لمنخره ورددت كيده في نحره وربقته بندامته وفسأته بحسرته فاستخضأ وتضاءل بعد نخوته وانقمع بعد استطالته ذليلا مأسورا في ربغ هبالته التي كان يؤمل أن يراني فيها يوم سطوته وقد كدت يا ربي لولا رحمتك أن يحل بي معلى بصاحته فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين.
بوی گل می شفوفد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گل بوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، یارب از عرفان مرا پیمانه سرشار ده، چشم بینا، جان آگاه و دلی بیدار ده. سلام به شما عزیزان که بر سجاده عشق نشسته و با خدای خود خلوت می کنید. آرزو می کنیم که در این لحظات شیرین ترین تبسم شادی بر لبهای شما نقش ببنده و هر آنچه زیبایی است در سرنوشت شما رقم بخوره.
تسبیح به دست میگیرم و فنا شده در تو هم ای پروردگارم، دل به امید تو بستم و به دور کعبت میچرخم. با تمام وجود حس میکنم که مرا در آغوش گرفته ای.
یا خالق يا رباه يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله.
بار خدایا رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست. رحمتت رهگشای هر دل بیچاره است و مهربانیت درمان دردمندان.
الله یا الله، الله یا الله، یا الله، الله یا الله.
ندای دعوتت را هر صبح و شام می شنوم و عزم لبیک می کنم، اما چه کنم از غیر که فاصله ایست میان من و تو. کاش سبکبار می شدم و یا سبکبال به سویت پر می کشیدم. ای مهربان تر به ما از ما، رهنامه‌ای بفرست که قلبمان از قبله تو جدا نشود.
یا
بشارت باران.
مولوی یکی از روش‌های مبارزه با نفس را عمل به عکس خواسته نفس دانسته و توصیه دارد که هرگاه انسان با نفس خیش مشورت می‌کند، باید ضد و عکس خواسته آن عمل کند. مشورت با نفس خود گرمی کنی، هرچه گوید کن خلاف آن دنی. گر نماز و روزه می فرمایدت، نفس مکار است مکری زایدت. مشورت با نفس خیش اندر فعال، هرچه گوید عکس آن باشد کبال. مولوی اعتقاد بسیاری به وجود پیر برای راهنمایی سالک دارد. اهمیت پیر و همنشینی با او تا آنجاست که مولانا یکی از شرایط مهم غلبه بر نفس و مبارزه با اون رو مصاحبت و همنشینی با اهل طلب و عارفان کامل دانسته و از انسانها میخواد که هر سالک طالب رو که مشاهده میکنند با او پیمان رفاقت و دوستی بسته و نسبت به او فروتنی کنند، چون در اثر همنشینی با ایشان جزو طالبان حقیقی در خواهند آمد و از تاریکی‌های نفس رهایی خواهند یافت. هر که را بینی طلبگار ای پسر، یار او شو پیش او انداز سر. که از جوار طالبان طالب شوی و زلال غالبان غالب شوی. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و معنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند باشید و اوقاتتون پربرکت. دوستان، در ادامه درس گفتارهای مثنوی دفتر اول رسیدیم به نالیدن ستون حنانه. خود این داستان در بین داستان پیر چنگی اومده. راجب نالیدن ستون حنانه صحبت کرد، اونجایی که این ستونی که در مسجد حضرت رسول بود از دوری حضرت رسول که روزی براش منبری درست کردن و حضرت به روی منبر می رفتند و صحبت می کردن، ستون ناله ای کرد. خلاصه این داستان رو خدمتتون گفتیم. بعد مولوی خب پیشبینی می کنه که بعضی هستن میگن مگه امکان داره که یک ستون ناله کنه. از این صحبت میاد اشاره می کنه به عقل، عقل جزئی، این عقلی که در این جهان این دو تا چهار تا رو انجام میده. اشاره به این می کنه، بعد میگه که این عقل خب وسایلش چیه؟ استدلال، منطق و مشاهده. بر این اساس هستش که میادش و نتیجه گیری میکنه و حکمی صادر میکنه. میگه این عقل بسیار ناقصه، این عقل نمیتونه درک کنه مسائلی مثل نالیدن ستون حنانه رو. تشبیهی که کرد، گفتش مثل عصایی که دست کوره. گفتش تمام انسانها کورند مگه اینکه بتونن به اون بصیرت برسند، و عصایی که خدا بهشون داده این عقله که با این عصا بتونن حداقل مسیر رو پیش برند و به زمین نخورند فقط. خب ادامه صحبت هم سر همین برنامه است که بعضی ها هستند که قبول ندارند. داره هنوز جواب اونها رو میده. میگه گرنه نامعقول بودی این مزه، کی بودی حاجت به چندین معجزه. میگه این داستان های مثل ستون حنانه، مثل عصای حضرت موسی و غیره، اینا اتفاقا نامعقولند. اینها نامعقولند از اون جهت که عقل اینها رو نمیفهمه، و چون عقل اینها رو نمیفهمه لازم شده معجزه بیاد، و الا معجزه نمیمد. واقعا بعضی از موضوعات هستش که وقتی دقیق میشی بهش میبینی واقعا اینا نامعقولند، عقل نمیتونه درکش کنه، برکت رو فکر نمیتونه متوجه بشه، یا بعضی از احساسات که به آدم دست میده، چه خوب چه بد، یهو یه احساس بسیار خوبی بهتون دست میده، بعدش میبینید که یه اتفاق خوبی هم افتاد، از قبلم کسی خبر نداشت این اتفاق میخواد بیفته، این رو عقل نمیتونه بفهمه. یا مثلا شما در نظر بگیرید عقل نمیتونه بفهمه چرا اگر یک فرزندی دچار خطر بشه، مادر جونش رو فدای اون فرزند میکنه. هرچی به عقل برگردی، عقل نمیتونه این رو درک کنه. میگه که قاعدتا باید هر کسی صیانت از نفس خودش کنه. چرا یکی باید فدای دیگری بشه؟ خب این همون ایثار دیگه. ایثار رو عقل نمیتونه درک کنه. یا انفاق رو عقل نمیتونه درک کنه. عقل میگه که هر چیزی که بدی بره، خب رفته، از دست رفته و از مال تو کم میشه. در حالی که غیر این به ما گفتند و قرآن غیر این رو بهمون آموزش میده. یا در خود همون حوزه عقل، حوزه علم، مثلا هنوز عقل نتونسته بفهمه که چطور امکان داره یک ذره در یک زمان واحد در دو جا وجود داشته باشه، چیزی که کوانتوم داره میگه. به هر حال خیلی چیزا هستش که عقل از درکش وامونده. بعضیاش هستش که امکان داره در آینده متوجه بشه که علتش چی بوده، ولی خیلی چیزا هستش که اصلا نمیتونه متوجه بشه، با اساس و پایه عقل جور در نمیاد. بنابراین اینجا هم همین رو داره مولوی بهمون میگه. میگه که اگه عقل میفهمید احتیاجی به معجزه نبود. هرچه معقول است عقلش میخورد. بی بیان معجزه بی جر و مد. میگه هر چیزی که مورد پذیرش عقل باشه، خب عقل قبول میکنه. میگه که آره این رو میفهمم، بنابراین اینجوریه. بدون اینکه احتیاجی به معجزه باشه. بیت بعد، این طریق بکر نامعقول بین، در دل هر مقبلی مقبول بین. میگه که نگاه کن، کسایی که نیک بختند درون دلشون این رو قبول خواهند کرد، لجبازی نمی کنند. بعضی هستند میگن که نه این نیست، انکار میکنند. اینا مستقیم به عقل برمیگردن. بعضی هستند به این میرسند که خب تا اینجا عقل فهمیده، منم قبول دارم، بعدش من نمیدونم، یعنی اهل نمیدونمم، حداقل تا اینجا صادقند که بعد از این رو من نمیدونم. نمیگن نیست یا نمیشه. اولی ها میگفتن نیست و نمیشه. یه سری از افراد هم هستند که میگن تا اینجا رو عقل فهمیده، منم قبول دارم، بعد از این هم احساس من، جان من بهم میگه که چیزهایی است. اینها رو گفته بهش مقبل، نیکبخت. این افراد نیکبختند. بیت بعد، همچنان که از بیم آدم دیو و دد در جزایرها رمیدند از حسد. میگه که این افرادی که میگن ما قبول نداریم، فقط عقل رو قبول داریم، مثل اون دیو و ددی هستند که به خاطر حسادتی که کردند فرار کردن از حسدشون به جزایر مختلف. البته این داستان داره و داستانش هم یک بار خدمتتون فکر میکنم عرض کردم. هم ز بیم معجزات انبیا سر کشیده منکران زیر گیا. اینجا اومده اشاره به مثلا کرک رو میخوای بگیری، سرش رو میکنه زیر، میگن برف. خیلی از این پرنده ها هستن وقتی میخوای حمله بشه بهشون، میخوان بگیرنشون، اینا میرن زیر یه گیاهی، جایی که قایم شن. میگه این کسایی هم که منکرن مثل اونا هند. وقتی معجزات رو بهشون میگی، اینا هم اصلا نمیخوان گوش کنن، سرشون رو میکنن زیر برف. تا به ناموس مسلمانی زیند در تسلس، تا ندانی که کیند. میگه این افراد افرادی هستند که خب هستش دور برمونم، شاید خیلی هست، توی دلشون قبول ندارند این مسائل رو، ولی برای این که مشکلی براشون پیش نیاد این رو بیان نمی کنند. ریاکارانه خودشون رو مسلمان جلوه میدند. همچه قلابان بران نقد تباه، نقره میمالند و نام پادشاه. یه سری کسا هستند که فلزات بی ارزش رو میگرفتند، روش یه آب نقره میدادند و اسم مثلا حاکم اون شهر رو، یعنی تقلب میکردن، پولهای تقلبی درست میکردن. میگه مثل همین کسایی هستند که پولهای تقلبی درست میکنن. ظاهر الفاظشان توحید و شرع، باطن آن همچو در نان تخم سرع. یه دونه هایی هستش، یه تخم هایی هستش که اینها گاهی اشتباهی با دانه های مثلا گندم و جو اینا آرد میشه و ازشون نان پخته میشه که اون نونها خیلی بد و تلخ میشن. میگه کسایی هم که منکرند اینجوریه، در ظاهر مقبول هستند ولی در باطن وقتی به کارهاشون نگاه میکنی میبینی که تلخ کارهاشون. بیت بعد، فلسفی را زهره نی تا دم زند، دم زند دین حقش بر هم زند. میگه کسی که فلسفیه به این معنا که بخواد تا یه حدود یا قبول داشته باشه و اگر قبول نداشته باشه بگه فقط عقله که معتبره، میگه این اگه بخواد زیاد حرف بزنه دین به راحتی دلیل داره براش که اون رو کنار بزنه. دست و پای او جماد و جان او، هرچه گوید آن دو در فرمان او. با زبان گرچه که تهمت می نهد، دست و پاهاشان گواهی می دهند. اینجا اشاره به آیه‌ای داره که میگه دست و پاها گواهی خواهند دادش روز محشر. میگه با این که این منکران همه چی رو، حق رو انکار می کنند، معجزات رو انکار میکنن، ولی وقتی از وجودشون، از اصلشون سوال بشه، اینها به حقانیت این حرفها گواهی میدهند. به خاطر همین هم داستانی از ابوجهل میگه و اینکه ابوجهل سنگریزه ای رو دستش میگیره، به پیغمبر میگه که بگو ببینم تو دستم چی هستش اگه تو راست میگی. داستانش به این صورته، با خود شعر پیش میریم. سنگ ها اندر کف ابوجهل بود، گفت ای احمد بگو این چیست زود. خب اینجا که مشخصه، گر رسولی چیست در مشتم نهان، چون خبرداری ز راز آسمان. ابوجهل به حضرت محمد میگه تو که پیغمبری، اگه راست میگی و از راز آسمان خبر داری بگو تو دست من چیه، نمیخواد راز آسمان رو بگی. گفت چون خواهی بگویم کان چه هاست، یا بگوید آن که ما حقیم و راست. میگه چی بگم، بگم اون چیه که تو دستت، یا اصلا کاری کنم که اون که تو دستت خودش بگی که من کیم. گفت بوجهل این دوم نادرتر است. گفت آری حق از آن قادرتر است. ابوجهل میگه آره این دومی که میگی بهتر، اتفاقا این که اون سنگریزه ها خودشون به حرف بیان، این رو بگو. حضرت محمد هم میگه بله حق خیلی قادره، ببین که میتونه یا نه. از میان مشت او هر پاره سنگ، در شهادت گفتن آمد بیدرنگ. از داخل مشت ابوجهل اون سنگ ها شروع کردند به شهادت دادن. لا اله گفت، الا الله گفت، گوهر احمد رسول الله سفت. اون سنگریزه ها لا اله الا الله گفتند و شهادت دادند که حضرت محمد رسول خداست. چون شنید از سنگ ها بوجهل این، زد ز خشم آن سنگ ها را بر زمین. وقتی ابوجهل این رو شنیدش خشمگین شد و سنگ ها رو به زمین زد. خیلی آدم باید جاهل باشه که یه همچی معجزه ای رو ببینه بعد لااقل یه خورده فکر نکنه. به هر حال خب با این داستان تا اینجا، یعنی تا بیت 2160 از من قبول کنید. ادامه داستان رو انشالله در روز بعد به امید زنده بودن در خدمتتون خواهم بود. همه شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. از ناله من ای
جفا برمست صد کشته برم پیوست در سید کشی آن دست شابک تر از این بادم عتیق جفا برمست صد کشته برم پیوست در سید کشی گشتین دل شورگی میراز تو بی پرهیز این ملک خرابت نیست در زیر نگین بادا در زیر نگین بادا
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست، مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسب تر از کلام حق میشه پیدا کرد، به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم با
یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
دوستان عزیزم سلام، عزیزانی که همکنون برنامه بشارت باران رو میشنوید. حمید وحیدی هستم، افتخار دارم که در این سحر هم خدمت شما هستم. خب سر سفره مائده الهی قرآن هستیم، آیات 19 تا 24 از سوره مبارکه رعد. جالبه، یکی از پدیده‌های طبیعی رعد و برقه و ما در قرآن اصلا یک سوره داریم به نام رعد و این نشون میده که چقدر قابل توجه بحث رعد، صدایی که داره، هیبتی که داره بعد از اون بارانی که باریده میشه. خب برگردیم به سراغ سوره رعد. در این آیات، 5 آیه‌ای که میخواییم الان با هم مرور کنیم، اوصاف مؤمنین واقعی بیان میشه. اهل ایمان چه ویژگی هایی دارن؟ اولین ویژگیشون علمه، آگاهیه. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. کسانی که میدانند مانند کسانی اند که نمیبینند. جالبه اینجا مقابل دانستن ندیدن اومده. اونهایی که محروم از دیدن حقایقن، یعنی اون دانستنی مفیده که برای شما تبدیل به دیدن میشه، چشم دل شما رو باز بکنه، حقیقت رو بتونید ببینید. انما یتذکر اولو الالباب. قرآن، کلام خدا، پیام خدا مخصوص کسانیه که عقل خودشون رو کار بندازن و دارای لبها باشن. لب، مغز هر چیزی رو میگن لب.